بلای تحصیلات عالی. هرچند مشکل تنوع انتخاب افراد بسیاری را آزار می‌دهد، اما برای عده‌ای عاملی دیگر وجود دارد که سد راهشان برای رهایی از چنبره شغل نامطلوبشان می‌شود. این افراد اسیر گذشته خود و انتخاب‌های تحصیلی دوران جوانی خود هستند. ما ردپای شغلی را دنبال می‌کنیم که ریشه‌ای عمیق در تاریخچه شخصی ما دارد و ما را از تجربه راه‌های ماجراجویانه باز می‌دارد. معمولاً داستان از دوران مدرسه آغاز می‌شود. ما از سن 15 یا 16 سالگی در تحصیلات خود مسیرهایی را انتخاب می‌کنیم که برای یک عمر زندگی کاری ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت در بریتانیا حاکم است و بیش از 80% دانش آموزان در 2 سال آخر دبیرستان دروس سطح الف را بر پایه مفید بودن آنها برای شغل آیندهشان انتخاب می کنند. بنابراین، اگر کسی بخواهد در آینده معلم زبانهای خارجی شود، می تواند دروس زبان ایتالیایی، فرانسه و تاریخ را انتخاب کند. اما چون این شخصی از آنجا که کلن از علوم فاصله گرفته است، باید برای همیشه فکر پزشک یا دامپزشک شدن را از سرش بیرون کند. به همین ترتیب اگر کسی که ابتدا خواسته در دانشگاه طب بخواند و نمرات لازم را هم کسب کرده، بعد از 5 یا 6 سال تلاش طاقت فرسا برای کسب توانایی‌های لازم تغییر عقیده بدهد و بخواهد مثلا طراح گرافیک یا موسیقیدان شود، شانس موفقیتش تقریبا 0 خواهد بود. هرچند پزشکان ممکن است از ساعات کاری طولانی و استرس بالا شکایت کنند، اما تقریباً هیچگاه از صنف خود خارج نمی شوند. اگر ما قادر بودیم به درستی شخصیت و علایق آتی خود را قضاوت کنیم، تحصیلات اینگونه دست و پای ما را نمی بست و در انتخاب مسیر شغلی دردسرساز نمی شد. اما ما قاضی‌های خوبی نیستیم. وقتی 16 ساله بودید یا حتی 20 و چند ساله، چقدر درباره اینکه کدام کار میتواند ذهنتان را تحریک کند و رسالتی پرمعنا را برایتان به ارمغان آورد میدانستید؟ آیا حتی گستره شغل‌های موجود را میشناختید؟ بیشتر ما در آن سن نه خود را به خوبی میشناسیم و نه تجربه زندگی داریم تا بتوانیم تصمیمات عاقلانه بگیریم، حتی با کمک یک مشاور شغلی دلسوز. نتیجه این خواهد بود که آدم‌ها در شغل‌هایی که با شخصیت، آرمان‌ها و توقعاتشان همخوانی ندارد، به دام می‌افتند. در واقع، تحصیلات و انتخاب‌های متعدد آفت جانشان می‌شود. این همان اتفاقی بود که برای سمیرا خان رخ داد، کسی که نهایتاً شغل تمام وقت وکالت را رها کرد تا شانسش را به عنوان یک کارآفرین اجتماعی امتحان کند. سمیرا خان می گوید: به عقب که نگاه می کنم اوضاع را خنده دار می بینم. در سن 16 سالگی می خواستم وکیل شوم، اما آخر چطور می توانستم حدس بزنم که آیا می خواهم تمام عمرم به این کار مشغول باشم یا نه؟ امروز من همان کسی که در 16 سالگی بودم نیستم و قطعاً همین آدم 45 ساله هم باقی نخواهم ماند. ارزش‌ها، انتخاب‌ها و انگیزه‌های من تغییر خواهد کرد. توقعات و فشارهای خانواده هم ممکن است تصمیمات تحصیلی و شغلی ما را شکل دهد، که این وضعیت بیشتر برای فرزندان خانواده‌های مهاجر یا والدینی که تحصیلات عالی دارند رخ می‌دهد. 1/4 فارغ‌التحصیلان بریتانیایی آسیایی معتقدند که انتخاب شغلشان شدیداً تحت تأثیر فشارهای خانواده صورت گرفته، که این نسبت درباره غیر آسیایی‌ها 1/10 است. این والدین به روشنی می‌دانند که شغل مناسب فرزندانشان چیست. 24% پزشکی، 19% حقوق و 14% حسابداری را شغل‌های مناسبی می‌دانند. وضعیت سمیرا دقیقاً همین بود. او میدانست که انتخاب شغل وکالت پدر پاکستانی و مادر آفریقایی او را خوشنود خواهد کرد. تعجب آور نخواهد بود که بدانیم تصمیم سمیرا برای ترک شغل پردرآمد وکالت آنها را بی نهایت گیج کرد. او میگوید برای آنها درک این موضوع بسیار سخت است. اگر سنم بالاتر بود و تمام وامهایم را باز پرداخت کرده بودم و فرزندانی داشتم و راهی مدرسهشان کرده بودم، شاید درکم می کردند. اما حالا معتقدند که به طرز عجولانه امنیت و آینده راحت خود را بدون هیچ گونه عوض مالی فروختم. البته به تعبیری حق با آنهاست. هر وقت به کاری که کرده ام فکر می کنم، حالم بد می شود. هرچند در دوران کودکی و نوجوانی از اعتقادات والدین خود تأثیر میپذیریم، اما به مرور زمان که بزرگتر میشویم، این تأثیر رنگ میبازد. عدم تأیید والدین نمیتوانست سمیرای 32 ساله را از تسلیم برگه استعفا به شرکتش باز دارد. اما عاملی دیگر میتوانست. و آن عامل سالهایی بود که او به تحصیل حقوق پرداخته بود و اکنون رها کردن این شغل به معنای دور ریختن همه آن سالها و تمام زحماتش بود. او میگوید حتی فکرش را هم نمیتوانستم بکنم که این چنین کارم را ترک کنم. آن هم بعد از آن همه زحمت برای کسب مهارت‌های لازم. با این کار خودم را کوچک میکردم. چون این طرز فکری همان است که اقتصاددانان به عنوان تصمیمی بر پایه هزینه‌های غیر قابل برگشت از آن سخن می‌گویند. برای مثال اگر شما یک جفت کفش گران خریده باشید که به طرزی باور نکردنی ناراحت باشد، به علت هزینه بالایی که برایش پرداخته اید، حاضر نخواهید بود دورش بیاندازید. به همین شکل شما حاضر نخواهید شد شغل وکالت را که یک دهه از عمرتان را برای رسیدن به آن صرف کرده اید، هرچند بسیار برایتان نامطلوب هم باشد، ترک کنید، چرا که هزینه های غیر قابل برگشت آن بسیار بالاست. از منظر روانشناسی، این احساس که در حال تلف کردن چیزی هستیم که برای به دست آوردنش تلاش بسیار کرده ایم، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تغییر شغل است. چنانچه سالهای بسیاری را صرف بالا بردن از پلکان وکالت، تبلیغات یا هر شغل دیگری کرده باشید و بعد بفهمید که غمگین و ناراضی هستید و می‌خواهید کنار بکشید، دیگر صحبت‌های یک دوست که می‌گوید این هم بخشی از زندگی است یا هیچ چیز هدر نمی رود، آرامتان نمی کند. البته شاید درست هم بگویند و مهارت‌های شغل قبلی در آینده هم به کارتان بیاید. اما در آن زمان خاص چون این کلیشه‌های حالتان را بهتر نخواهد کرد. حتی شاید کندن از شغلی که به شما وشه اجتماعی بخشیده یا حس تعلق در شما ایجاد کرده است برایتان خوشایند نباشد. همانطور که اشاره شد، سمیرا نگران بود که از دست دادن هویتش به عنوان یک وکیل او را برهنه و تهی سازد. نتیجه چنین تفکری این است که به دلیل تعلق خاطرمان به آن کسی که بودیم، سالها با شغل خود دست به گریبان می‌مانیم و قادر نیستیم امکانی جدید را تجربه کنیم و کسی بشویم که می‌خواهیم. این وضعیت را می شود چنین تصور کرد که بین دو حسرت گرفتار شده ایم. از یک طرف حسرت کنار گذاشتن شغلی که سالها برایش وقت و انرژی و هیجان گذاشته ایم و از طرف دیگر حسرت سالهای پیری که چرا شغل عاری از رضایتمندی خود را ترک نکردیم. در تصمیماتمان به کدام حسرت باید ارزش بیشتری بدهیم؟ بر اساس تحقیقات روانشناسی اخیر، دومین حسرت جدی‌تر است. فرساینده ترین نوع حسرت، حسرت عدم انجام کاری است که برای ما بی نهایت با اهمیت است. با گذشت زمان، انتخاب‌هایی که نکردیم در نظر ما بزرگ و بزرگتر می شود و ای کاش‌ها زندگی ما را تیره و تار خواهد کرد. یک فیلسوف به نام ای سی گریلینگ هم به همین نتیجه اشاره می کند. او می گوید اگر در جهان فقط یک چیز برای ترس وجود داشته باشد، آن ترس از زندگی به گونه ایست که در آینده موجب تأسف شود. باید این حقیقت را درک کنیم که انتخاب‌های اولیه تحصیلی و شغلی ما زمانی اتخاذ شدند که آدم دیگری بودیم. چسبیدن به حرفه‌ای که دیگر نه مناسب شخصیت ماست و نه آرزویمان، مانند تلاش برای حفظ رابطه‌ای است که دیگر قطع شده است. زمانی می‌رسد که قطع پیوند بهترین انتخاب است، هرچند دردناک باشد. همه ما تغییر می‌کنیم. ما خود را کشف می‌کنیم و تحت آموزه‌های تجربیات بشری اولویت‌ها و دیدگاه‌های خود را تغییر می‌دهیم. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه لحظات کلیدی در دوران تحصیل مسیر شغلی شما را شکل داد. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. آزمون‌های شخصیتی ناکارآمد. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. وقتی با موقعیت‌های متعدد شغلی روبرو هستیم و خودمان هم به ترک شغل قدیمی ما بیمیل، چه چیزی می‌تواند از این سردرگمی نجاتمان دهد؟ در خلال 100 سال گذشته، حرفه جدیدی ظهور کرده است تا ما را در این زمینه به خصوص یاری دهد. مشاوره شغلی. در مدت زمان کوتاهی مشاوران شغلی به موعظه‌گران مشاغل مدرن تبدیل شده اند و از ترک تحصیل کرده ها گرفته تا فارغ التحصیلان دانشگاه و افرادی که از کار اخراج شده یا در نیمه راه زندگی به بن‌بست خورده اند به مشتریان ثابت مشاوره های تخصصی آنها بدل شده اند. این مشاوره ها انواع گوناگونی دارد و برخی بسیار تخصصی و بعضی دیگر معمولی هستند. نوعی از این مراکز مشاوره به علت گستردگی و خطرات احتمالیش قابل تأمل است. مشاوره شغلی بر اساس آزمون‌های شخصیتی. تصور اینکه با پر کردن یک پرسشنامه استاندارد بشود شغل مناسب یک تیپ شخصیتی خاص را پیدا کرد، بسیار اغوا کننده است. اما شواهد محکمی وجود دارد که این شیوه اساساً ناکارآمد است و هرچند امتیازاتی نیز دارد، اما توقعات را بالا می‌برد بدون آنکه آنها را برآورده سازد. یکی از شواهد اثبات دشواری یافتن شغل رضایت بخش آن است که این شیوه به ظاهر علمی هم قادر نیست به سوالات اساسی ما در این خصوص پاسخ گوید. برای توضیح بیشتر این مطلب باید به ریشه های مقوله مشاوره شغلی نظری بیاندازیم. فرانک پارسونز که به اصطلاح پدر مشاوره شغلی نامیده می شود، در ابتدا مهندس، وکیل و معلم مدرسه بود. او در سال 1908 مؤسسه مشاوره شغلی را در بوستون تأسیس کرد که یکی از سازمان های پیشرو در امر مشاوره شغلی بود. کتاب او به نام انتخاب یک حرفه در سال 1909 چاپ شد و به خصوص در آمریکا به کتاب مرجع مشاوران شغلی اولیه بدل شد. پارسونز عمیقا معتقد بود که راهنمایی شغلی باید بر اصول علمی استوار باشد. او شیوه دقیقی را پایه‌گذاری کرد که خصوصیات شخصیتی مراجعان را با ویژگی‌های لازم برای موفقیت در صنایع خاص مطابقت می‌داد. فردی که به دفتر او پا می‌گذاشت، حداقل می‌باید به 116 سوال پاسخ می‌داد. این سوال‌ها هم درباره علایق و نقاط قوت و ضعف فرد بودند و هم درباره دفعات حمام رفتنش و یا اینکه با پنجره باز می‌خوابد یا بسته. او مردی دقیق و نکته‌بین بود. پیش از اینکه نهایتاً توصیه با ارزش او به مراجع ارائه شود، یک مرحله دیگر باید طی می‌شد. او می‌گوید من با دقت فرم جمجمه مراجع را بررسی می‌کنم. بله، فرم جمجمه. اگر جمجمه فرد در ناحیه پشت گوش ها بزرگ باشد، گردن قطور، پیشانی کوتاه و ارتفاع بخش فوقانی جمجمه کم باشد، احتمالاً تیپش حیوانی است و باید بر آن اساس به او مشاوره داده شود. پارسونز دنبال روی علم جمجمه شناسی بود که امروز منسوخ شده است. علمی که میگوید شخصیت یک انسان با مطالعه برجستگی ها و فرو رفتگی های جمجمه اش قابل شناسایی است. وقتی کارمند 22 ساله یک فروشگاه بزرگ به او مراجعه کرد، پارسونز مشاهده کرد که او جمجمه باریک و کجی دارد. بنابراین به او توصیه کرد که به دنبال علاقه‌اش وکالت نرود. مراجعین دیگر خوش‌شانس‌تر بودند. او درباره پسر اهل مطالعه یک مهندس گفت، سری بزرگ و بسیار خوش فرم دارد. تنها پارسونز شیفته این علم نبود. یکی از رازهای تاریک تاریخ مشاوره شغلی آن بود که در دوره اوج محبوبیت جمجمه شناسی در آمریکای قرن 19 ظهور کرد. دورانی که مردم برتری سفیدها بر سیاه‌پوستان را در فرم شکیل جمجمهشان متجلی می‌دانستند. در تاریخ آمده است که در دهه 1820 لازم بود همراه توصیه نامه متقاضیان گزارش جمجمه شناسی خود را نیز ارائه دهند و این چنین بود که هزاران انسان بر پایه شکل جمجمهشان مشاوره شغلی دریافت کردند. این شیوه علمی مشکوک در نیمه اول قرن 20 دگرگون شد و به جای اندازه‌گیری بیرون جمجمه، بررسی درون آن از طریق آزمون‌های شخصیتی مورد توجه قرار گرفت. این آزمون‌ها از سال 1905 که آلفرد مینه آزمون ضریب هوشی را اختراع کرد، محبوبیت فراوانی یافت. تا دهه 1970 آزمون‌های هوشی روانی برای تعیین نوع شخصیت افراد جزء جدایی ناپذیر آزمون‌های مؤسسات مشاوره شده بودند. پرسش اصلی در اینجا این است که آیا این آزمون‌ها قادرند به افراد در جستجوی شغل رضایت بخش کمک کنند؟ مصاحبه من با جویندگان شغل شک و تردیدهای بسیاری را در این زمینه آشکار ساخت. لیزا گورملی 15 ساله عکس العمل خود را هنگام خواندن نتیجه آزمون شخصیتی که در مدرسه برگزار شده بود چنین به یاد می آورد. او گفت برگه کامپیوتری نشان می داد که بهترین شغل برای من دستیار دندان پزشک است. پیشنهاد مسخره ای بود. دندان پزشکی حتی فکرش را هم نمی کردم. در حالی که پزشک دندانهای یک بیمار را می شمرد، من یادداشت می کردم. دندان‌های بالا از سمت چپ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ندارد 7, 8 چه خسته کننده. یعنی قرار بود در روزهای آفتابی داخل یک مطب آبی رنگ که پرده‌هایش را خاک گرفته محبوس شوم؟ من که نیستم. به جای آن کتاب شعری برمی‌دارم و می‌روم کنار رودخانه. این آزمون کلاً فکر هر چه شغل بود را از سرم بیرون کرد. لیزا ترجیح داد اصلاً به این مشاوره اهمیت ندهد. او در دانشگاه آکسفورد فلسفه و زبان فرانسه خواند. به کمک پناهندگان در گواتمالا و اردن شتافت و بعدها وکیل بین المللی حقوق بشر شد. نباید آزمون‌های شخصیت را کلاً رد کرد، اما تمام افراد شاغل در این صنف مشاوره شغلی را بسیار جدی می‌دانند. با این حال، حتی برترین آزمون‌ها هم کاستی‌هایی دارند. آزمون مایرز بریکس یکی از پرطرفدارترین آزمون‌های هوشی روانی دنیا که بر پایه نظریه تیپ‌های شخصیتی یونگ بنا شده است، در سال بیش از 2 میلیون بار استفاده می‌شود. شاید شما هم اگر به مرکز مشاوره‌ای بروید یا یک دوره مدیریت حین خدمت بگذرانید یا در مصاحبه شغلی شرکت کنید، این آزمون را بگذرانید. این آزمون شما را در یکی از 16 طبقه بندی کاملا متفاوت خود قرار می دهد. مثلا شما یا درونگرا خواهید بود یا برونگرا، طبیعتی منطقی خواهید داشت یا احساساتی. نکته جالب و در این حال هشدار دهنده‌ای که درباره آزمون مایرز بریگز وجود دارد این است که علارغم محبوبیتش این آزمون بیش از 3 دهه است که مورد انتقاد روانشناسان حرفه‌ای قرار می‌گیرد. یکی از مشکلات این آزمون این است که فاقد مشخصه آماری اطمینان امتحان مجدد است، به این معنا که اگر شما فقط 5 هفته بعد از نخستین آزمون دوباره در آن شرکت کنید، به احتمال 50% در طبقه شخصیتی متفاوتی قرار خواهید گرفت. دومین اشکال این آزمون آن است که تیپ‌های شخصیتی به اشتباه در این یا آن طبقه فرض می‌شوند، یعنی افراد یا درونگرا هستند یا برونگرا، نه آمیزه‌ای از هر دو. اما در واقعیت بیشتر مردم در حد وسط ابعاد شخصیتی قرار دارند. شاید اگر این آزمون قد افراد را هم اندازه می گرفت، شما یا کوتاه خوانده می شدید یا بلند، در حالی که بیشتر انسان‌ها قد متوسطی دارند. نتیجه چنین آزمون این خواهد بود که 2 نفر که به ترتیب درونگرا و برونگرا تشخیص داده شده اند، احتمالاً دارای شخصیت‌های کاملاً مشابه هستند و فقط در این آزمون در 2 سوی خطی نامرئی قرار گرفتند. نکته‌ای که در اینجا به خصوص برای خوانندگان این کتاب اهمیت دارد، این است که طبق گزارش‌های آزمون مایرز بریگز، این آزمون بینشی به ما می‌دهد که بتوانیم بفهمیم که در چگونه کارهایی ممکن است موفق و راضی باشیم. بنابراین، اگر شما هم مثل من به عنوان شخصی درونگرا، حسی، متفکر و قضاوت کننده طبقه بندی شده باشید، بهترین مشاغل برایتان مشاور امور مدیریتی، متخصص فناوری اطلاعات و مهندسی خواهد بود. آیا اگر یکی از این شغل‌ها را انتخاب کنم به رضایت بیشتری دست خواهم یافت؟ روانشناس بزرگ دیوید پیتنگر در پاسخ به چنین پرسشی می‌گوید: بعید است، چرا که هیچ مدرکی دال بر تطابق تیپ‌های شخصیتی خاص مطرح شده در این آزمون و موفقیت در مشاغل خاص وجود ندارد. همچنین هیچ آماری برای اثبات اینکه برخی تیپ‌های شخصیتی در مشاغل خاص راضی‌ترند نیز در دست نیست. پس چرا آزمون مایرز بریگز به این شکل وسیع به کار گرفته می‌شود؟ پیتنگر معتقد است محبوبیت این آزمون از توصیفات شخصیتی کوتاه و طالع‌بینانه و نیز بازار ثابت آن ناشی می‌شود. آزمون‌های شخصیتی حتی اگر حقایق علمی درباره آدم‌ها را هم آشکار نکنند، باز قابل استفاده‌اند. اگر در شرایط پریشانی باشیم، این آزمون‌ها کمک روانی بزرگی هستند که به ما می‌گویند چرا شغل فعلی ما مناسب ما نیست و چه حرفه‌هایی احتمالاً راضی‌مان خواهند کرد. همچنین برای ما فرضیه‌هایی برای اندیشیدن ایجاد می‌کنند. خود من تا قبل از شرکت در این آزمون تصور هم نمی کردم که بتوانم در زمینه فناوری اطلاعات آینده‌ای روشن داشته باشم. با وجود تمام اینها باید بسیار محتاط باشیم و به این آزمون‌ها به عنوان داروی جادویی که می تواند به ناگهان شغل رویاهای من را به ما بنمایاند نگاه نکنیم. به همین دلیل است که مشاوران دانا با چنین آزمون‌های محتاطانه برخورد می کنند و آنها را تنها یکی از راه‌های متعدد شناخت شخصیت می‌دانند. شخصیت انسان‌ها تنها در 16 یا تعداد مشخصی طبقه بندی خاص قرار نمی‌گیرد. ما موجوداتی به مراتب پیچیده‌تر از آنیم که آزمون‌های هوشی روانی بتوانند کشفمان کنند. در ادامه در خواهیم یافت که بیشتر از آنکه پر کردن برگه‌های آزمون بتواند شغل مورد نظرمان را به ما بشناساند، انجام تجربه های ملموس در دنیای واقعی مفید خواهد بود. چه وقت این سرگردانی شغلی ما را رها می کند؟ تا حالا حتما برای تا مشخص شده است که در این سردرگمی تنها نیستید و چنین وضعیتی تقصیر شما هم نیست. تاریخ بیش از توان روانی ما برای من انتخاب های گوناگون تدارک دیده است. از طرف دیگر، شاید با مسائلی همچون انتخاب‌های غلط تحصیلی در دوران ناپخته جوانی یا فشار خانواده هم روبرو بوده باشیم. ضمناً مشاوره‌های شغلی علمی هم که ما را در طبقه بندی‌های شخصیتی مشخصی قرار می‌دهند، نتوانستند راهی آسان و مؤثر برای برون رفت از این سردرگمی پیش پایمان بگذارند. شما خود به مراتب در موقعیت بهتری برای پاسخگویی به چراهای سرگردانی شغلی خود قرار دارید. همین حالا 10 دقیقه وقت بگذارید و به این سوالات پاسخ دهید. سوال اول: 3 دلیل اصلی سرگردانی شما درباره انتخاب شغل آینده‌تان چیست؟ سوال دوم: 3 ترس بزرگ شما از رها کردن شغل فعلیتان کدام است؟ سوال سوم: 3 چالش بزرگی را که فکر می کنید در این مسیر پیش رو داشته باشید بنویسید. در ادامه این کتاب به شما خواهم گفت که چگونه با ترس‌ها و دیگر موانع برخورد کنید. اما در حال حاضر همین که به همین سوالات فکر کنید، نگرانی‌هایتان را بشناسید و مستقیم به چشم‌های ترستان نگاه کنید مفید خواهد بود. ما حالا برخاسته‌ایم و می‌خواهیم از قلمرو سرگردانی بگذریم. ما باید کاری را انجام دهیم که بسیاری از آزمون‌های شخصیتی از عهده‌اش بر نیامده‌اند. ما باید دریابیم که دقیقاً خواهان چه نوع رضایتی در شغل خود هستیم. آیا به دنبال برق پول و مقامیم یا خواهان معنا و ارضای استعدادها و علایق خود؟